شهرستان چناران و توضیحاتی که دادن درباره مقدماتی که انجام شده در این شهرستان برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر انتخابات در 8 تیر ماه. شما شنونده برنامه صدای مردم از رادیو انتخاب هستید. برای ما بگید که مهمترین اولویت رئیس جمهور آینده چه باید بشه. 3955 پیام بدید برای ما. خب یه نگاه هم داشته باشیم به خبره انتخاباتی در سراسر کشور. فرماندار تهران که گفته که 3850 شعبه اخذ رأی انتخاباتی ریاست جمهوری در پایتخت در نظر گرفته شده. یه عدد ارقامی که الان نشان میده نسبت به دورهای گذشته ما یک رشدی داشتیم، اتفاق خوبی رشد داشته باشه، چرا که شهروندان در واقع وقتی بتونن راحت تر رأی بدن با صف کمتری که با توجه به پیش بینی که شده مشارکت بالا خواهد بود در کلان شهرها، قطعاً رأی در واقع به دنبال این خواهم بود که رأی بدهند و این رأی اخذ رأی رو باید آسان کنیم. وقتی تعداد شعب اخذ رأی بالا بره این اتفاق خود به خود رخ خواهد داد. در کنار همه اینا حجت الاسلام اجرایی رئیس قوه قضاییه هم به نکاتی اشاره کردن، از جمله رعایت انتخابات و الزامات رعایت انتخابات از سوی کاندیداها که در این چند روز مطرح شد و بسیار از رسانه هم به این مسئله پرداختن و عنوان کردن که برخی از مسائلی که مطرح میشه اگر جنبه فراقانونی داشته باشه و در قوانین تخلف شمرده بشه قابل پیگیری هستش، نکته ای که رئیس محترم قوه قضاییه بهش اشاره کردن. به تدریج فیلم های تبلیغاتی نامزدها هم داره از رسانه ملی پخش میشه. به هر صورت تو این سالا مستندسازی انتخاباتی یه جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده. فراموش هم نکنیم تو روزی که داشتن نامزدا ثبت نام می‌کردن تو سالن انتخابات وزارت کشور گفتن که، یعنی در واقع قانون مشخص شده بود که میتونن 3 نفر رو همراه خودشون داشته باشن، یکی از این 3 نفر مستندساز بود و این نشان میداد که بحث مستندسازی انتخابات در تبلیغات چقدر رو به گسترشه، چقدر اهمیتش رو کاندیدا درک کردن و واقعا هم مؤثر. شما میتونید که در واقع 2 تا از مستندهای هر کدوم از نامزدها رو از رسانه ملی تماشا کنید. جدول پخشش هم منتشر شده و مشخص شد که 2 مستند 30 دقیقه هر نامزد میتواند پخش کند. حالا با توجه به اینکه فرصت هم اندک هستش برای تبلیغات، این مستندها و این کمکی که رسانه ملی داره انجام میده برای معرفی بیشتر افکار و آراء نامزدها میتواند مؤثر باشد در جلب مشارکت و اینکه بدانیم نگرش هر نامزد چیست، که همه اینا در نهایت ان شاء الله همونطور که رهبر معظم انقلاب هم اشاره کردن این انتخابات آبروی ملی ماست. در 8 تیر ما شاهد خلق یک حماسه دیگر از سوی شما مردم عزیز و همیشه فهیم ایران زمین باشید. تو گلشن ایران، چشم تو روشن ایران، ای همه زیبایی جرب سرنیا باشد، آن سر دنیا باشد، زیر پر ما باشد گوهر دانایی، مثل سیاوش تنها بگذر از این آتش ها، تندی توفان بشکن ای وطنم ایران، شمع دعا روشن کن نام خدا. برای شما شنونده برنامه صدای مردم از رادیو انتخاب هستید. در این لحظه میخوام گفتگو کنم با آقای دکتر امین الله زمانی، مدیر کل انتخابات شورای نگهبان. سلام، عرض ادب، به برنامه صدای مردم خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما مجری گرامی و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و احترام دارم.
سپاسگزارم آقای زمانی. خب ما با شما همراه بودیم تو ایام بررسی صلاحیت ها و انصافا هم شما خیلی جزئی و دقیق قانون رو توضیح میدادید و برامون از چارچوب های مسئله صحبت میکردید. الان وارد دوران تبلیغات شدیم، هم خودتون اگر نکته ای دارید درباره دوران تبلیغات برای ما بگید و همین که اگر کاندیداها به شکلی تخلفی انجام بدن که در قانون هم تخلف محسوب میشود، آیا شورای نگهبان میتواند ورود کند دوباره به بحث صلاحیتشون؟
اصلا خدمت شما که مطابق با قانون با اعلام رسمی اسامی نامزدها توسط وزارت کشور به طور قانونی و رسمی تبلیغات نامزدها برای انتخابات شروع میشه و تا 24 ساعت قبل از روز اخذ رأی
بله.
این ادامه داره و نامزدها میتونن به شیوه های متعارفی که قانون در واقع اجازه داده تبلیغات خودشون رو داشته باشند و یک سری هم موانع قانونی و جرائم رو قانون‌گذار در حوزه تبلیغات تعریف کرده که نامزدها باید از اونها پرهیز کنن، که از جمله میتونیم به در واقع تبلیغاتی که ناشی از تهدید، تخریب و یا
بله
سوء استفاده از جایگاه‌های دولتی افراد،
بله
استفاده از امکانات دولتی برای تبلیغات هستن که اینا ممنوعیت قانونی داره و نامزدها نمیتونن به اونها در واقع از طریق اینها تبلیغ انجام بدن که قانون برای اونها مجازاتی رو هم تعیین کرده.
آقای دکتر زمانی، اگر بخوایم حالا دقیق‌تر جزئی‌تر نگاه کنیم، این تخلفات مصداقش چیه و توسط چه کسی حالا تشخیص داده میشه که تخلفه بر اساس قانون؟
بله، اینها ما عنوان دقیق‌تر و حقوقی اون جرم هستند.
بله،
که قانون براشون مجازات تعیین کرده. مرجع رسیدگی به جرم هم در قوه قضایی است، از جهت قضایی و از جهت انتخاباتی شورای نگهبان است.
بله،
از مصادیقی که صراحت داره اینها ممنوعیت کارکنان و کارمندان دولتی در ساعات اداری در تبلیغات یا استفاده از اموال و امکانات دولتی توسط نامزدها یا هر کسی
بله
دیگری برای تبلیغات، و همچنین محتوای تبلیغاتی که شامل توهین، افترا و یا نشر اکاذیب باشه توسط نامزدها یا طرفدارانشون، اینها از مهمترین مصادیق جرایم انتخاباتی در فعالیت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری است. که عرض کردم که دو تا اثر داره، یکی از جهت جرم بودن که در قوه قضاییه به اون رسیدگی میشه، یکی هم از جهت وضعیت صلاحیتی که اگر توسط نامزدها مرتکب بشه قانون در ماده 58 به شورای نگهبان این اجازه رو داده که در صورتی که دلایل متقنی وجود پیدا کنه در حوزه تبلیغات یا غیر از اون که نامزد مرتکب تخلف جدی شده باشه، شورای نگهبان این اختیار رو از جهت قانونی همچنان داره.
بله، یه سوالی که اینجا مطرح میشه، خود این که حالا شورای نگهبان میتواند در صلاحیت نامزدها تجدید نظر کنه، آیا یه کمی به نظرتون دستشون رو نمیبنده توی بحث تبلیغات؟ میخوام نظرتون بدونم به عنوان کسی که حالا تو حوزه بله مختلف اشراف داره.
نه، من میخوام هم رویه رو خدمتتون از هم تجربه‌ای که در این موضوع وجود داره.
بله،
شورای نگهبان در اینکه بعد از اینکه صلاحیت افراد رو به عنوان نامزد احراز میکنه، دیگه در واقع بازنگری در اون رویه نشون داده که با در واقع
بله
سختگیری وجود داره، یعنی به این راحتی نیست، مگر دلایل و مدارکی وجود داشته باشه که نامزد انتخاباتی از اساس شرایط اولیه رو نداشته.
آها،
و عمدتا در حوزه تبلیغات رویه این هست که به عنوان جرم به قوه قضاییه به عنوان رسیدگی داده میشه که از جهت قضایی رسیدگی کنن، و از جهت تبلیغاتی اینگونه نیست که به همین راحتی بخواد یک صلاحیت احراز شده یک داوطلب رو زیر سوال ببره.
آها، درست. بله، نکته خوبی اشاره کردین. فقط نکته پایینی اگر دارید درباره خود بحث قانونمند برگزار کردن انتخابات برای ما بفرمایید.
انتظار هست هم از نامزدها هم از طرفداران، چون هیجانی که در انتخابات ریاست جمهوری وجود داره شاید یک هیجان ملی و به مراتب
بیشتر
باشه، به ویژه این که ما مواجه هستیم با مناظرات انتخاباتی نامزدها. به همین خاطر مهمترین تأکیدی که میشه و مقام معظم رهبری هم در روز 14 خرداد تأکید کردن، رعایت اخلاق انتخاباتی از جهت
بله
ماهیت تبلیغات هست.
بله،
که مسائلی مانند افترا، توهین یا زیر سوال بردن آبروی افراد ارتکاب پیدا نکنه، که ما با یک فضای سالم و واقعی نسبت به ماهیت تبلیغات مواجه باشیم.
خیلی سپاسگزارم از اینکه ما رو همراهی کردیم. با شما خداحافظی میکنم.
منم تشکر میکنم. خداحافظ شما.
خداحافظ شما. بله، گفتگو کردم با آقای دکتر امین‌الله زمانی، مدیر کل انتخابات شورای نگهبان. همچنان شنونده برنامه صدای مردم باشید. بله، در برنامه امروز صدای مردم از شما خواستیم که خواسته هاتون از رئیس جمهور آینده رو برای ما بفرستید 3955 و همچنین این که برای ما بگید که به نظرتون مهمترین اولویت های رئیس جمهور برای آینده کشور چه باید باشد از نگاه شما. ما سعی میکنیم پیام‌های شما رو بخونیم. بریم نگاهی داشته باشیم به چند تا از پیام‌های شما. شنونده با پیشماره 0936 آخرش 94 آقای مؤمنی 78 ساله گفتن که مشکل مسکن مردم و توجه به بهبود وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم. شنونده با پیشماره 0912 آخرش 66 گفته که مشکل اصلی الان در کنار مسئله اقتصاد خود مسئله مسکنه که باید بهش توجه ویژه‌ای بشه. بله، شنونده دیگری با پیشماره 0913892 گفته که رئیس جمهور آینده باید به صورت جهادی کار کنه، خستگی ناپذیر باشه و مسیر دولت قبلی بدمه. خب، با توجه به اینکه حضور نخبگان در عرصه انتخابات همیشه در واقع یک موج ایجاد میکنه و نشاط آفرین هستش و میتواند منجر به حضور پرشور مردم هم بشه، میخوام گفتگو کنم با آقای دکتر اسماعیل قادری فر، دبیر رویداد ملی زنجیره‌های اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی ریاست جمهوری. سلام و عرض ادب.
سلام و درود. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب آقای فرخی عزیز و شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه شما عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. آقای دکتر، با توجه به اینکه نخبگان همیشه خب نسبت به اقناع شدن در مقابل حرفای نامزدها یک کمی گارد دارن، یک کمی سعی میکنن که دیرتر اقناع بشن و حق هم دارن دیگه، دارن از چند زاویه میبینن، نگاه میکنن به صحبت نامزدها. به نظرتون خود نامزدها باید به چه سمتی برن؟ در واقع شما فصل میخواید بهشون یک مشورت بدین، به چه سمتی باید برن تو بحث صحبتاشون، تو مناظراتشون که بتوانن نخبگان رو اقناع کنن برای مشارکت در انتخابات و ایجاد شور انتخاباتی و موج انتخاباتی؟
خواهش میکنم. ببینید، همونطور که شما فرمودید، نظام نخبگانی کشور به نوعی پیشران حرکت جامعه و منظومه فکری و ایجاد کننده بله. یک وفاق ملی در توده های مردم هست.
بله.
به نظر من اولین پیشنهاد من خدمت نامزدهای محترم و بزرگوار انتخابات اینه که در درجه اول قبل اینکه هر گونه حرف، برنامه، اقدام یا طرحی رو ارائه بدن، بیان با خود این نخبگان مشورت کنن.
بله.
بنابراین استفاده از نظر نخبگان، فناوران، نوآوران و اساتید علمی کشور که عمدتاً و قاطبه اونها هم از جوانای خوب ایران زمین هستن، یکی از راهکارهاییه که در همین ابتدای امر شروع تبلیغات و کارزار تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی میتونه به عنوان یک ابزار بسیار خوب در اختیار اونها قرار بگیره تا بتونن با کسب نظر، مشورت و استفاده از یافته‌های علمی که در حوزه‌های گوناگون اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی نخبگان ما در حال کار، تحقیق و پژوهش روی اونها هستند و بعضن خروجی‌های خیلی خوبی رو هم در مسائل گوناگون دارن، ازشون استفاده بکنن و گفتمان، در حقیقت گفتمان نخبگانی و گفتمان علمی بر زبان اونها جاری بشه. این باعث میشه که حرف‌های فاخر، گفتمان اصیل و برنامه‌های بسیار خوب از زبان کاندیداهای محترم ساری و جاری بشه و اون مردم هستن که میان میشینن، مردم باهوش، مردم فهیم که قضاوت میکنن و انشالله از بین اونها اون نامزدی که اصلاً هست رو انتخاب خواهند کرد تا بتونن سکان حرکت اجرایی کشور رو در یک بازی زمانی 4 ساله به دست اون منتخب ملت بسپرن.
اتفاقاً آقای دکتر، من چند شب پیش در یک جمعی بودیم، همه به هر صورت کسایی بودن که تحصیلات بالایی داشتن، جزء نخبگان محسوب می‌شدن با توجه به رزومه‌های علمی پژوهشیشون، اشاره می‌کردن گفتن خیلی از کاندیداها دارن کلی صحبت می‌کنن، بعد مثلا میگفت این کلی صحبت کردن اصلا منو قانع نمیکنه که رأی مثلا بیام به اون کاندید رأی بدم. میگفت این که باید بیان جزئی نگاه کنن و برنامه‌هاشون رو بتونن به صورت جزئی و همراه با راهکار در مسائل کشور در واقع ارائه بدن. خودش شما به نگاهتون به این گزاره چیه؟
دقیقاً همینطوره. ببینید، ما وقتی میخوایم فرض کنید الان مسئله روز کشور مسئله اقتصاد هست.
بله.
پیشرفت اقتصادی و فارغ شدن بر مسائل مهمی مثل تورم، کاهش ارزش پول ملی، افزایش نرخ دلار یا مثلا کاهش تولید ملی، اینها مسئله و چالش‌های مهم اقتصاد کشور هست و قابل کتمان نیست. اما اگر همه بیایم بگیم به عنوان یک درد و یک مسئله و چالش بهش بنگریم و به صورت کلی بگیم به عنوان مثال ما تورم رو کاهش می‌دهیم، ما نمیدونم اقتصاد رو رونق می‌دهیم، ما ارزش پول ملی رو بالا می‌بریم، اینها همون کلی‌گویی که شما می‌فرمایید. اما هر کدوم از این مسائل می توانند در یک چارچوبی قرار بگیرن به عنوان نظام مسئله‌ای که راه حل‌های نوآورانه برای آنها وجود داره. ما چگونه می توانیم ارزش پول ملی رو افزایش بدهیم و به عنوان مثال در یک برنامه کوتاه مدت و مقطعی در سال اول دوره ریاست جمهوری خودمون چگونه این کار رو می کنیم؟ در افق مثلا 4 ساله‌ای که تا انتخابات بعدی برسیم ما چگونه و چند درصد میتونیم ارزش پول ملی رو حفظ بکنیم؟ خب اینها یک فرمول‌های اقتصادی داره، یک وابستگی‌های علمی داره و یک گزاره‌هایی در اقتصاد کلان هست که قطعاً و طبیعتاً راهکارهای خدمت شما اصلاً عالمانه و همون نخبگانی رو میطلبه. اینها باید تبدیل به عدد و رقم و شاخص بشن. شاخص سازی، تولید هدف‌های متعالی و گام‌هایی که ما رو می‌رسونه به اون هدف کاریه که نخبگان ما خیلی خوب بلدن و ما می‌تونیم از اونها استفاده بکنیم. بنابراین من با این گزاره کاملاً موافق هستم که ما باید در وعده‌های انتخاباتی کاندیداهای محترم شاهد این باشیم که چگونه و با چه گام‌ها و به چه روش‌های علمی می‌خوان به این اهداف برسن، این اهداف ترسیم بشه. تعریف این هدف‌ها جز با استفاده از توان نخبگان کشور و استفاده از راهکارهای علمی امکان پذیر نیست.
و در به عنوان سوال آخر این نکته رو من می‌خوام از شما بپرسم، چقدر این که کاندیداها از قبل در مورد وعده‌هایی که میدن به این بیاندیشن که چقدر امکان پذیره میتواند در رأی نخبگان اثرگذار باشه؟ چون خیلی از بدن نخبه جامعه ما الان جوریه، وقتی کاندیدی مطرح میکنه مثلا میگه من میخوام فلان کار انجام بدم، میگه با این درآمد نفتی تو چجوری میخوای این کار انجام بدی؟ آیا با چاپ اسکناس؟ یعنی در واقع بدن نخبه ما میاد اون طرف ماجرا هم میبینه. چقدر این مسئله مهم هستش؟
قطعا همینطوره. ببینید، راهکارهای نوآورانه باید مبتنی بر واقعیت‌های جامعه باشه. ما و یه مسئله مهم دیگه که جناب فرخی وجود داره در هم تنیدگی مسائل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی با همه. ما زمانی میتونیم به مشکلات فائق بشیم که هم در درجه اول از راهکارهایی که مبتنی بر علم، دانش و نوآوری باشه، یعنی به نوعی بتونیم رسوخ دانش رو در بخش‌های گوناگون کشور شاهد باشیم، از این منظر به اون نگاه کنیم، و در گام بعدی از توان توده مردم و همون نظام نخبگانی کشور که جمعیت بالایی هستن. ما الان یک واقعیتی که وجود داره
بله.
اینه که تقریبا 40-50% جمعیت جوان کشور دارای مدارج علمی مثلا لیسانس به بالا هستن. ما 10,000 نوآور، شرکت‌های دانش‌بنیان که میتوانن در اقتصاد کلان کشور نقش آفرین باشن که همین جوانای کشور تو اون فعال هستن رو داریم. این زنجیره به هم پیوسته اگر دست در دست هم بدیم و بتونیم اون گام‌های اساسی رو برای رسیدن به اهداف برداریم و نامزدهای محترم خودشون رو مکلف بدونن و بر خودشون فرض بدونن که از این ابزار به صورت هوشمندانه استفاده بکنن، قطعا ما رو میتونه برای رسیدن به هدف، البته با یک رویکرد جهادی و کار شبانه روزی و خستگی‌ناپذیر نائل بکنه و همین باعث حضور پرشور مردم و دلگرمی بیشتر اونها در عرصه انتخابات خواهد شد و این هاست که بنمایه اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران خواهد بود و نام ایران را هرچی بیشتر بر تاروک جهان و البته در دنیای اسلام خواهد درخشید.
آقای دکتر شما انقدر خوب گفتین و حالا شیرین هم صحبت کردین، من بازم سوال اومد تو ذهنم. شما بحث استفاده و از ظرفیت‌های نخبگان رو در دولت آینده مطرح کردید، خود یک رئیس جمهور به نظرتون چه ویژگی باید داشته باشه؟ چون می‌دونیم که نخبگان گاهی وقتا زبانشون تلخ و گزنده است، یعنی به این راحتی نمیپذیرن، ممکنه سیاست‌ها رو هم نقد کنن. چه ظرفیت در واقع چه ویژگی‌های یک رئیس جمهور باید داشته باشه، ویژگی‌های شخصیتی، روانشناسی و حتی در حوزه تصمیم گیری که بتواند از بدنه نخبگان کشور استفاده حداکثری کنه؟
خب در درجه اول شخصیت رئیس جمهور باید یک شخصیت نقدپذیر با سعه صدر، رویه بلند و گشاده باشه تا بتونه از طیف‌های گوناگون سیاسی کشور و نخبگان علمی و اقتصادی و سیاسی و فرهنگی کشور استفاده بکنه و بتونه به صورت رو در رو و مستقیم و بعضن بی پرده بتونه از نظرات گوناگون استفاده بکنه. مشاوران امین و قوی در حوزه‌های گوناگون از همین نخبگان و بچه‌های عزیزمون در کنارش باشن. بنابراین سعه صدر و پذیرش نقدهای گوناگون مدیریتی بله. یک نکته بسیار مهمه و نکته مهم دیگر توان اجماع پذیری و توان جمع کردن نظرات برای رسیدن به یک راهکاری که مورد وفاق ملی است برای حرکت پرشتاب برای رسیدن به قله‌های تعالی. به نظر من این یکی از ویژگی‌هایی است که در کنار انقلابی بودن و روحیه خدمت داشتن که الحمدلله در همه کاندیداهای مورد تایید شورای نگهبان متولور هست، اینها باعث حرکت پرشتاب کشور برای رسیدن به آرمان‌ها خواهد بود.
یه فقط یه سوال دیگه، این که حالا تا حالا شده مثلا شما در تعامل با بچهای نخبه و دانشجو مثلا به این مسئله اشاره کنن، بگن فلان مشکل کشور ما کار پژوهشی براش انجام دادیم، مقالهش هم چاپ کردیم، علمی پژوهشی یا حتی ISI، ولی هنوز اون استفاده که باید ازش نشده. شما تا حالا با چه موضوعاتی برخورد کردین؟
متأسفانه خیلی زیاد. ببینید بله. یکی از دلایلی که باعث میشه بعضی از نخبگان مقالاتشون مثلا صرفا نمایی بشه در نمایی بین المللی و داخل استفاده نشه همین مسئله است. ببینید تولید علم و تولید مقاله با نگاه علم نافع باید با رویکرد مسئله محوری در داخل کشور
بله.
و برای حل چالش های نظام خودمون باشه در بخش های گوناگون. صرف ISI تولید کردن و مقاله نمایی کردن در ایندکس های معتبر بین المللی نمیتونه شاخص رشد علمی و پیشرفت کشور باشه. زمانی یک مقاله ISI، زمانی یک پژوهش کاربردی و تحقیقات بنیادی میگیم به درد کشور میخوره که در روز اول تعریف اون مسئله و تعریف عنوان بله. اون مقاله و اون رساله دکترا و یا پایان نامه کارشناسی ارشد ناظر بر حل مسائل داخلی باشه. اینجاست که ما میتونیم بگیم که نظام نخبگانی در درجه اول به حل مسائل داخلی پرداخته در حوزه‌های گوناگون که حالا امروز بیشتر بحث اقتصادی کردیم، حالا رفته اون مقاله رو نمایه کرده به عنوان یک دستاورد. بنابراین تعریف و نظام حل مسئله در دانشگاه‌های کشور و مراکز علمی و پژوهشی کشور باید ناظر به حل مسائل و چالش‌های داخلی باشه و رئیس جمهور آینده و انشالله وزارت علوم و معاونت علمی فناوری تو این عرصه خواهند کوشید تا این راهی رو که خوشبختانه تو سالهای اخیر هم شروع شده با شتاب بیشتری حرکت بکنه و رئیس جمهور منتخب بعدی هم با حمایت بیشتری از این نظام نخبگانی با رویکرد حل مسئله با استفاده از توان نخبگانی انشالله موفق باشه.
سپاسگزارم از اینکه با ما همراه بودید. با شما خداحافظی میکنم.
ممنونم از شما تهیه کننده محترم برنامه جناب آقای محمودزاده، همه عزیزان و همکاران و شما و شنوندگان رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
بله ممنون و متشکریم. گفتگو کردیم با آقای دکتر اسماعیل قادری فر، دبیر رویداد ملی زنجیرهای اقتصاد دانش بنیان، معاونت علمی ریاست جمهوری. شما شنونده برنامه صدای مردم به صورت زنده از رادیو انتخاب هستید. 3955 شماره پیامک ماست. پیام بدید و بگید که به نظرتون اولویت‌های رئیس جمهور آینده چه باید باشد. تا پایان با ما همراه باشید.
ای تو نجیب با شکوه، خاک مقدس خدا، آیه استقامتی، توی رها ترین رها، بلات سبز عاشقی، تلیعه سخاوتی، توی همیشه جاودان، طلوع بی نهایتی. سرزمین سرفراز، پر از حکایت غریب، پر از غرور و بی‌نیاز، زمین تو خاک بهشت، نگاهم از تو روشنه، سرخی لاله های تو جاری رگ‌های منه. من عاشقانه میبرم نام مقدس تو را، کهن دیار عاشقی، ای سرفراز ایران ما، ایران ما،
فدای عشق. بله، شما شنونده برنامه صدای مردم از رادیو انتخاب هستید. 30955 منتظر پیامک شماست. برای ما پیام بدید و بگید که به نظرتون اولویت‌های رئیس جمهور آینده چه باید باشد. آقای محمد قنبریان از تهران گفته که قطعاً یکی از مهمترین اولویت‌های رئیس جمهور آینده باید حل مسائل اقتصادی و معیشتی مردم باشد. پیام بدید، ما حتماً با ذکر نام و یا شماره شما پیامک‌های شما رو خواهیم خواند. تا حوالی ساعت 9 همچنان با شما خواهیم. خب بازم بریم به سراغ پیامک‌های شما. آقای پیمان علی قلی از قم پیام دادن و گفتن که ما در این انتخابات به دنبال رئیس جمهوری هستیم که طرحی تازه و نو برای حل مسائل اقتصادی کشور و به ویژه مشکل تورم و مسکن داشته باشه. بله، که شنوندای دیگه هم با پیشماره 0938 آخرش هم 51 گفته که سعی کنیم به رئیس جمهوری آینده، در واقع به رئیس جمهوری رأی بدیم که به صورت جزئی برنامه داشته باشه و کلیگویی نکنه. همین نکته هم که ما الان با آقای دکتر قادری فر صحبت کردیم، همین مسئله بود که الان این شنونده‌ها بهش اشاره داشتن. این کلیگویی‌هایی که برخی از نامزدها انجام میدن، موضوعی که شاید خیلی از مردم رو نتونه اقناع کنه. جزئی تر بگیم که در مورد فلان مسئله اقتصادی، فلان موضوع اجتماعی، فلان موضوع سیاسی چه نگاهی داریم، جزئی بیان کنید، همراه با عرضم به خدمت شما ارائه راهکاری که مخاطب فهم باشه و در کنارش واقعا یک چشم‌اندازی برای اون راهکار وجود داشته باشه و عملی هم باشه مطابق با واقعیت‌های امروز کشور. بلکه از شمنده هامون آقای سهیل پرتو از تهران پیام داده و گفته که من یک رأی اولی هستم.